بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مشخص ما دو روحیه یا دو نوع رویکرد میتونیم در زندگی خودمون داشته باشیم. یک روحیه تدافعی یا رویکرد تدافعی داشتن در زندگی، یک روحیه یا رویکرد تهاجمی داشتن. برای هر کدوم مثال‌های بسیار فراوانی میشه مطرح کرد و در روانشناسی علوم اجتماعی مفصل درباره این دو نوع روحیه به زبان‌های مختلف سخن گفته شده. مختصراً عرض کنم، کسانی که روحیه دفاعی دارن صرفاً منفعلانه عمل میکنن، هرچند منفعلانه همیشه بد نیست، دشمن به خانت حمله کرده شما دفاع میکنی از خودت، نمیدونم کسی حق تو رو خورده دفاع میکنی از خودت، می خوبه، بهتر از اینه که دفاع نکنی دشمن تو رو غارت کنه. این یک روحیه است. با اینکه این روحیه بد نیست، اما همیشه حالت انفعال و تدافعی داشتن چیز بدیه و متاسفانه خیلی ها همینجوری بار میان، تمام عمرشون، تمام زندگیشون غرق در روحیه دفاعی داشتن. کسی با من کاری نداشته باشه، کسی به من ضربه نزنه، من از خودم محافظت بکنم. حفاظت چیز خوبیه، شما خونت رو باید یه جوری طراحی کنی دشمن دستبرد نزنه، اموالت رو باید یه جایی مطمئن بگذاری کسی غارتت نکنه. با اینکه چیز بدی نیست، اما گاهی از اوقات در زندگی شخصی و در حیات جامعه، زندگی اجتماعی، روحیه دفاعی داشتن صرفاً چیز بدیه. روحیه تهاجمی باید داشت. گاهی از اوقات تهاجم چیز خوبیه. تهاجم نابجا هم بده. میخوای بری غارت کنی بقیه رو؟ میخوای بری پیش دستی بکنی مثلا کسی که هنوز جنایتی انجام نداده رو بزنی؟ نه، تهاجم می بودن به صورت نابجا هم چیز بدیه، ولی تهاجم بودن به صورت بجا چی؟ من زیاد معطل نکنم شما رو. مثلا مقام معظم رهبری درباره روحیه محافظه کار بودن، یعنی همیشه شما دنبال حفظ انقلاب مثلا باشی، می فرماید محافظه کاری قتلگاه انقلاب است. ماشاءالله این همه دشمن داره انقلاب، برو بیرون بهشون حمله کن. بعضی ها در مقابل غربی ها که میرسن هی از اسلام دفاع میکنن، اسلام انقدر به دفاع احتیاج نداره، کی به تو حمله کرده؟ اون خودش صفت و صدش پر از عیبه. همین حرفایی که داره میزنه، میپرسه، شبهه میندازه، اینا رو بریز سرش. مثلا میاد میپرسه که اسلام آزادی رو قبول داره یا نه، تو هم هی دفاع میکنی نه اسلام آزادی رو قبول داره اینا. نه، تو باید بگی اتفاقا تویی که این حرف رو میزنی، تو از کجا اومدی؟ از جایی که هیچ آزادی نیست، تو چرا اونجا خفه خون گرفتی به نفع آزادی حرف نمیزنی؟ شما چه مرگتونه از آزادی تو کشور خودتون دفاع نمی کنید؟ شما چه مرگتونه، شرف دارید، وجدان دارید از آزادی ملت ها دفاع نمی کنید؟ شما باید اینو بگی، نه اون به شما بگه. یه داستان مفصلی داره. من یه جلسه سالها پیش رفتم کانادا، دانشجویان ایرانی اونجا خوب فراوانن، مهمان دانشجو بودم، چند تا شهرشون هم رفتم. به هم یه محیطی رو معرفی کردن، انجمن ایرانی ها، اینا ضد انقلاب بودن همشون. در دانشگاه تورنتو کانادا. گفتم خب بریم اونجا، من بدون عبا عمامم میام، اگه ناراحتن و اینا. خب اونا خیلی ضد انقلاب بودن، تحمل نمی کردن، ولی خب بنده رو میشناختن. گفتن نه به هیچ وجه تو رو، شما رو که راه نمیدن اونجا. همین 4 ماه پیش الان نسبت به اون زمانی که رفته بودم میگفتن این نیم پهلوی مثلا اومده بوده اونجا، چجوری شما رو آخر راه بدن؟ گفتم حالا برید صحبت کنید. یه مذاکره طولانی شد، بالاخره اینا قبول کردن که من اونجا برم. اول جلسه هم هی تو جلسه توهین میکردن، توهین به بنده که حالا اصلا عددی نیستم، به مقدسات ما. تا من میگفتم امام زمان یفی یکیشون برم شد بعد ویرا میگفت، اینجوری بود جلسه. ولی به فضل خدا من تو اون جلسه تهاجمی برخورد کردم، گرفت. به جای اینکه از اسلام، از انقلاب، از دین دفاع کنم، هجمه کردم به غرب. آخر جلسه طوری شد که بهشون گفتم شما اینجا در ذلت دارید زندگی میکنید، زیر یوغ پلیس وحشی کانادا. حالا کانادا ها، آمریکا نه، آمریکا که اصلا این چیز دیگه است، ما قانون جنگل و وحشیگری گذرونده. کانادا تازه خیلی نرمترن. نمونه هاشو گفتم چون هم تو همون چند روز دیده بودم. بوه چه خبره اینجا، کیان اینا؟ سکوت، حرفی که هیچ وقت من تو ایران نتونستم بزنم اونجا گفتم. الانم اینجا 40 دارم میگم. گفت محل خودمونه، ولی تو ایران چجوری آخه اینو بزنم؟ شما بگو من الان اینو بگم تو ایران برنه میدارن جوک کنن برای ما. ولی اونجا اول جلسه از امام زمان خدا حرف میزدن فحش میدادن. آخر جلسه بحث به اینجا رسید، گفتم ما با ولایت فقیه میایم آزادی به غرب هدیه میدیم. رفتم سراغ ولایت فقیه و آزادی بخش بودن ولی فقیه. دیدم مثلا سطح اینا اینجوری نیستش که من بگم امام زمان. فعلا ما باید با همین ولی فقیه کاری که توی جهان انجام دادیم بیایم اینجا پروژه رو تکمیل کنیم، چون آزادی ندارید. بردگیشون رو به چشمشون کشیدن و موفق بود. چرا توی ایران نمیتونم این حرف رو بزنم؟ چون توی ایران اکثرا فرهنگ دفاعه، تفکر محافظه کاریه. میخوایم اسلام را حفظ کنیم، اسلام حفظ کردن نمیخواد. برو با اسلام نصف کن کمر کفر رو، کمر باطل رو. محافظه کاری، تدافعی عمل کردن به جای خودش خوب، من انکار نمی کنم. یا تهاجمی عمل کردن. توی فوتبال چی میگن؟ من حالا فوتبالی نیستم، ولی خیلی شنیدم میگن گل نزنی گل میخوری. باید حریف رو وادار کنی همش دفاع کنه از خودش، تو زمین او بازی کنی. تو همین جنگ 12 روزه ما دفاعمون زود متاسفانه صدمه خورد، یا صدماتی خورد، حالا من آمار ندارم، ولی تهاجممون یک بود که جنگ تموم شد. موشکایی که زدیم به اندازه این که رو موشک‌ها کار کردیم، روی اون فضای دفاع از کشور پدافند کار می‌کردیم، همین مقدار صدمات هم نمی‌خوردیم. ولی ببین، با اینکه اونا خیلی حساب کرده بودن سر اینکه پدافند ما رو بزنن و تو این زمینه هم صدمه زدن، دفاع ما کار نکرد. چی کار کرد؟ حمله ما کار کرد، تمام شد. اینو بودن آقا این موشک ها چی اینجا میخوره رو زمین؟ یه شهرک رو خراب کرد. آها داشته باش، داریم برات. اینه. ببینید در میدان، نه در میدان گفتگو فقط، غربی ها هیچ شبهه‌ای علیه دین نمیتونن مطرح کنن، حق ندارن بگن. حق ندارن یعنی به خودشون نباید اجازه بدن. تو هیچی نداری اومدی چی از ما ایراد میگیری؟ در زمینه زن، در زمینه آزادی، در زمینه چی میخوای با ما حرف بزنی؟ تو خودت گرگترین کثیفترین زندگی رو داری بدبخت، اومدی از اسلام ایراد میگیری؟ جمع کن برو اصلا، تو به خودت نگاه کن یه بار، جلو آینه برو ببین خودتو، مفریز میبینم. تو اومدی و من بیشنم و دو فقا من به شما بگم، شاید اقتضاء زمان بوده ولی 99% کتابهای علمی دینی ما دفاعیه. 99% برو توی کتابخانه 100,000 جلدی میشه چی؟ 99,000 جلد کتاب. اگر یک کتاب تهاجمی پیدا کردی بیار من حتما ببینم، دوست دارم بخونم، در زمینه های مختلف. هی ما داریم دفاع میکنیم از خودمون، آی چه کاریه؟ مشکل حجاب چرا تو جامعه ما هست؟ برای اینکه ما در موضوع زن و در موضوع حجاب با جهان تهاجمی سخن نگفتیم. دفاع از زن در جهان پرچمش دست ماست. اون چه وضع زن در کشورهای غربیه؟ اون چه وضع اجبار به بیبند و باری در کشورهای غربیه؟ اجبار میکنن، از اجبار روانی گرفته تا اجبارهای اقتصادی. یه زن توی اروپا بدبخت اگر نره بیرون کار بکنه. مثلا میرن ازدواج میکنن. من توی یکی از کشورهای اروپایی بودم سالها قبل، رفتم خونه اون به اصطلاح جوونی که توی سفارت کار میکرد و اینها، و به خونه ما. بعد یه دفعه خانوم صاحب خونه شون اومد با کفش تو خونه اینا یه تلفن بزنه. اون زمان موبایل و این چیزا نبود. گفتم این چرا با کفش؟ گفت اینا نمیفهمن فرهنگ ما رو که ما کفش در میاریم، که این دعواشه با شوهرش، ما هم تحملش میکنیم، میاد گاهی از اینجا زنگ میزنه. گفتم چه دعوایی دارن؟ گفت اینا اول ازدواج قرار گذاشتن یکی پول آبو بده یکی پول برقو بده، یا تقسیم کردن بین خودشون، بعد الان دعواشون شده تو زیادتر مصرف کنی، تو بیشتر مصرف میکنی. اینجوری این زندگیه؟ الان این که من داریم با هم صحبت میکنیم وضع بدتر شد. به جای اینکه ما بریم فیلم بسازیم علیه این ابتذالی که تو فرهنگ غرب هست، بشینیم با جوانامون درباره بدبختی های اونا صحبت کنیم، افتادیم تو دفاع کردن. اونا هم پر رو حرف برا ما در میارن. نمیدونم 100 تا ضرب المثل فکر کنم اینجاها باشه که بشه آدم بزنه، هیچ کدوم یادم نمیاد در اثر آفتاب خوردگی مغزم توی این ساعتی که داشتم میامدم اینجا. چه ضرب المثلی الان آدم باید الان به اونا بگه؟ بهترین دفاع حمله است، این درسته. نه، ضرب المثلی که بگه تو خودت فلانی، فلان فلان شده ای، مثلا اوضاعت خرابه، بیریخته، بعد تو اومدی اما ایراد بگیری، مثلا یه چیزی که اینو بگه. دیگ به دیگ، نه اون که ما که دیگ نیستیم که، اون دیگه چی؟ این خیلی نرمه. اگه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن، این خیلی لطیفه، خیلی اینا لطیفه، اینا خیلی تهاجمی، ضرب المثل تهاجمی. حالا من یه ضرب المثل الان میخوام بسازم، مثلا این چیز اینجوری، بوی کثافت تمام وجودشو برداشته، من از همون بیرون اومدم، میگه این لکه سیاه اینجا چیکار میکنه؟ ضرب المثل نیست دا، یه ضرب المثل میخوام اینو بگه. تو خودت از چاه فاضلاب در اومدی بیرون، حالا من از همون اومدم بیرون، یه دونه لکه سیاه گوشه پیرهنمه، اونو داری عیب میگیری. اینه وضع ما با غرب. و این مضمون آیات قرآن و رویکرد آیات قرآنه. نحوه برخورد اینجوریه. ما که این حرفا رو میفهمیم؟ نمیدونم وقتی فهمیدیم دیگه اون موقع انشالله در آستانه ظهوریم. خدا تو قرآن میگه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید، چون چرا خود دفاع میکنی؟ اون بدبخت ها چی هن؟ سمم بکمون عمیون، اینا کور و کر و لالن، چرا جدیشون میگیری؟ نه میفهمن. خدا تو قرآن میفرماد 20 نفر از شما برده 20 نفر از اونا پیروز میشید. چرا؟ من خودم الان از کسی برای من این حرفو بزنه بگه تو قرآن آمده شما 20 نفرتون بر 200 نفر از دشمن غلبه میکنید، علتش چیه در قرآن؟ اگه خودم این آیه رو نخونده باشم اینجوری جواب میدم، به خاطر اینکه ما شجاع هستیم، به خاطر اینکه نصرت خدا با ما هست، به خاطر اینکه ما ایمان داریم، نه به خاطر هیچ کدوم اینا نیست، فقط به دلیل اینکه دشمن تو نفهمه، شعور نداره. به انهم قوم لا یفقهون، اینا فهم درست حسابی که ندارن، زدنش کاری نداره، فقط تو باید خودتو باور کنی. آقا ما از فیلمسازهای کشورمون خدا شده شاید 20 سال باشه لااقل، بلکه 30 سال من این حرف رو دارم میزنم، حالا دیگه کسی هم گوش نمیده. ما الان کار داریم با اربعین ها، من الان نوکر اربعینم، انشالله هر روز تو زندگیم نوکر اربعینی باشم که سال یه بار برگزار میشه، ولی الان که دیگه تو اربعینی من میخوام فقط در مورد اربعین صحبت کنم. حالا این مقدمه کلامه، بفرمایین. بنده 20-30 سال هست دارم میگم آقا درباره حجاب سریال برای ما ایرانیان نمیخواد بسازی، که نساختید که نمیتونیدم بسازی، اون هنر خیلی برجسته ای میخواد. مگه به زیبایی های حجاب رو تصویر کشیدن کار ساده ایه؟ نه عزیز من، این هنر والایی میخواد. بله اشغولانه دختر پسری فیلم ساختن، این هر ام قمری میتونه این کارو بکنه، چون تجربه دمپایی و دم دستیه، هر کی به بلوغ جنسی میرسه از این چیز میزا میفهمه دیگه. گربه هم رابطه جنسی دارن، یه فیلم جنسی ساختن که کاری نداره که، یعنی جزء گربه سانان باشی، مانند کلاغه ها باشی، مانند نمیدونم هر کی، میتونی این چیزا رو تجربه کنی که فضیلتی نیست. تو این موضوعات فیلم ساختن این آب خوردن هنر رو میخواد، و تو حجاب فیلم ساختن کار ساده نیست، اون مراتب عالی انسانی رو میخواد، مراتب عالی وجود زن باید درک بشه، این که این سادگی نیست. لذا ما انتظار نداریم شما فیلم در مورد حجاب بسازید که نمیسازند و نساختند و نخواهند هم ساخت به این سادگی، حالا انشالله که بسازند. آقا نمیخواد فیلم به نفع حجاب بسازی، فیلم علیه بی حجابی و نکبتی که در زندگی غربی ها ایجاد کردن نمیتونی بسازی؟ نه کوری نمیبینی؟ گفت خداوند متعال در قرآن انظر کیف کان عاقبت المکذبین، خدا رو نمیتونی ببینی، عاقبت مکذبین رو که میتونی ببینی، که نگاه کن دیگه اونا این چی شد، زندگیش به کجا رسید. به خدا ما اگه 10 تا فیلم و سریال ساخته بودیم یه دونه بی حجاب تو کشورمون الان نبود، هرچند بی دین باشه، دین نمیخواد حجاب. تو ببین عاقبت کسانی که این چنین زندگی کردن به کجا رسید، دیگه کاری نداره که، علیه اونا فیلم بساز. به نفع مظلومیت زن در غرب فیلم بساز. بارها هم رهبری فرمودن آن فکر نکنی این سلیقه بنده است، بارها رهبری فرمودن که آقا در مواجهه با این دشمن باید تهاجمی کار کرد، فقط دفاعی نباید باشه. حالا دفاع خوبم یه جایی خوبه، ولی تهاجمی باید باشه. من توی اون دشمنای انقلاب، دشمنای رسمی انقلاب و اسلام و انقلاب اسلامی با هم میگفتم کی تضمین میکنه آزادی رو تو غرب؟ کی دفاع میکنه؟ شما هیچ دفاع و تضمینی برای آزادی ندارید، قانونشو ندارید، آزادی رو افکار عمومی میخواد اداره بکن چی کنه؟ میگن افکار عمومی از آزادی، از این حق بشر بیاد هدایت چی حمایت بکنه. افکار عمومی که دست رسانه هاست، رسانه هم که دست صهیونیست هاست، خب حالا کی میخواد دفاع کنه؟ مسئولین کشور که دست احزاب احزام دست صهیونیست هست. ببین لال می شدن اونجا، همه می فهمیدن این حرف یعنی چی. چرا من نمیتونم اینجا بگم ما با ولایت فقیه آزادی به غرب میدیم؟ چون جوانای ما نمیفهمن که چه خبره اونجا. ولی اونجا من نقطه ضعفاشونو میذارم رو ترازو، تمام راحت اونجا میگفتم شما برده صهیونیست هستید، الان شما خودتون حرفی ندارید برزدن، برو که به صاحبت بیاد. اینقدر اونجا بحث کردن آسونه، این آب خوردن، چون تهاجمی حرف میزنی جلو چشمشه این زندگی نکبتش. ولی اینجا بچه های ما فکر میکنم مرغ همسایه قازه. از بس ما تهاجمی کار نکردیم، ما میخواهیم از اسلام دفاع کنیم. وقت اسلام دفاع نیاز نداره، اسلام چه دفاعی نیاز داره؟ بله مشکلات داریم، به خودمون مربوطه، هنوز نتونستیم از اسلام خوب استفاده کنیم. همین مقداری که از اسلام خوب استفاده کردیم جلوتر از همه ایم. من واقعا احساس میکنم چون فرهنگ و فکر جامعه ما متاسفانه در سطح قدرت ما نیست، بعضی از حرفهای رهبری بهش پرداخته نمیشه. مثلا ایشون به عنوان یک دیدبان، حالا ایشون رهبر نباشه هر کسی دیگه، من این حرف رو از بازنشسته سازمان جهانی یونسکو در فرانسه هم شنیدم، گفت ایران قدرتمندترین کشور جهانه. شهید سید محمد باقر صدر این حرف رو زده، وقتی 57 انقلاب پیروز شد گفت با پیروزی انقلاب خمینی ابرقدرت‌ها به خاک سیاه نشستن. آقا کجا نشستن؟ فعلا میخوام به ما حمله کنن. گفت نه آقا تموم شد کارشون. کی؟ 57. آر پی جی نداشتی بزنیم چه برسه به بوشک. رهبری الان میفرماید که ما همین الان قدرتمندترین کشور جهانیم. قدرت مگه به چیه؟ قدرت به چی عزیز من؟ میلیون‌ها نفر در سراسر منطقه بدون یک ریال جیره و مواجب بخوام بگیرن خودشون رو فدایی آقا میدونن، مسلحاً سازماندهی شده، چیزی از تو نمیخوان. قدرت اینه و همه‌شون هم میدونن. میخوای تو رسانه‌هاشون بیان اعتراف کنن؟ خب معلومه که نمیگن. تهاجمی برخورد کردن داستانی داره. یکمی برگردم تو روانشناسی، یکی از شخصیت‌های زشت واقعا اگر یه همچی آدمی دیدی دا مثل معتاد مست چاقوکش ازش فرار کنید. یکی از شخصیت‌های بیمار در روانشناسی شخصیت آدم‌هایی است که احساس قربانی دارن. من مظلوم باهاش شدم، حق منو خوردم، هی ناله میزنه، هی خودشو مظلوم داره، بس دیگه چه خبره؟ یه من باشم تقصیر خود بوده، حالا چیزی ناله میزنی که چی، بالاشو کاری بکن، تو خود از امکانات و استعدادت استفاده کردی. برید تو روانشناسی شخصیت قربانی اینو ببینید. می چه اینجور آدم هایی هستن که اول مظلوم نمایی میکنن، بعد تو روانشناسی میگن قتل میکنن، حتی آدم میکشن. به خودش حق میده که همش به نفع مظلومیت خودش صحبت بکنه. اصلا از اینا فاصله بگیرید، از اینجور آدم ها حیف زدن خوب نیست. و الا میگفتم یه سفس مفصل بزنیدش تا این فکر دهنش و ذهنش در بیاد بیرون، دیگه نگه هم چیزی رو. همش رفته تو لاک دفاع از خودش. بی ارزگی های خودتو چرا نمیگی؟ اقداماتی که باید بکنی، توانمندی های خودتو باید نشون بدی. فوتبال باختی بگو نتونستم، حریف قوی بود، میاد بیرون تقصیر داور زمین اینجاش کج بوده، آخه میدونیم ما چی. بابا ول کن دیگه اینا رو، دیگه باختی بگو ضعیف بودم، حالا یه بار باختیم دفعه بعد میبریم. میخوام بگم
زیادی بری تو لاک دفاع از خودت، بیماری های روانی رو هم به دنبال داره. اینجور آدم ها انقدر غرق حقی که ازشون خورده شده میشن، هزار حقی که ضایع کردن رو نمیبینن و هزار حقی که ازشون ضایع نشده میتونسته استفاده کن، خب استفاده کن، اونها رو هم نمیبینه. فقط همه باید اعدام بشن سراسر تا این جگرش خنک بشه، بعدش هیچ فکر میکنی چیکار میکنه؟ هیچ، بازم هیچ غلطی نمیکنه. حق ما رو خوردن، حق ما. آقا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، مظلوم، اول مظلوم عالم، فعالتر، پرکارتر، پرثمرتر از وجود ایشون در اون 25 سال خانه‌نشینی نداریم. روز اول مظلومیت، روز دوم سر کار چاه میکن، باغ درست میکرد. امام حسین علیه السلام خرج کربلای خودشو با یه دونه فروش یکی این باغا را انداخت. بعد وقتی اومد کربلا، مظلوم بود ولی مظلوم مقتدر. دیدید رهبری اینو میفرماید، امیرالمومنین مظلوم مقتدر بود، نه مظلوم منفعل. خیلی فرق میکنه. مظلوم مقتدر، مظلوم بود ولی کم نیاورد. تمام اهل بیت انقدر در طول زندگی معصومین اهل بیت رو غارت کردن، انقدر غارت کردن، انقدر ظلم کردن، هیچ وقت فقیر نشدن. از بس امیرالمومنین براشون گذاشته بود. هنوز بری مدینه، بئر علی، بئر علی بهت آدرس میدن، چاه علی، چاهی که علی ابن ابی طالب 1400 سال پیش کنده. بشینه تو خونه قصه بخوره و حق ما رو خوردن و نه، فرداش کار میکنن. بعد دنیا همینه، حقتو میخورن، بعد میره حقتو بگیری. همین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همین امام حسین، حالا من الان این داستان رو به شما میگم، شما به من بگید چند نفر این داستان رو شنیده بودن. و من به شما میگم ما فقط از مظلومیت امام حسین حرف میزنیم، از اقتدار امام حسین حرف نمیزنیم. الان ازتون میپرسم دیگه، ببین فرهنگ ما رو نگاه کن دیگه، بفرمایید. همین امام حسین لاهی همه عالم فدای مظلومیت و دردهای قلبش. میدونی چه انسان مقتدریه دیگه؟ بگو آقا از قصه های اقتدار حضرت بگو. نامه نوشته به معاویه ملعون هست. معاویه یه کاروان داشت اموال و دارایی های این ملت رو برای تو می آورد، من با جوانای بنی هاشم اومدم اون کاروان رو غارت کردم و پول رو باید به کسانی که می دادم دادم، اینم حساب دستت بیاد. چند نفر می دونستن امام حسین کاروان پولی که داشت برای معاویه می بردن اون کاروان رو غارت کرد داد به مستمندان؟ چند نفر می دونستن؟ دستشون برن بالا. ببین یه نفر. فقط از مظلومیت حسین حرف نزن، مظلوم مقتدر، مقتدر و قوی باشی. بعضی ها انقدر صرفاً به مظلومیت اولیاء خدا میپردازن، پس فردا امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما میشن، گردن چند نفر رو میزنن، اونا یه دفعه کم میارن. آقا چه خبره؟ امام که اینقدر آدم نمیکشه. نه خیلی، امام فقط باید کشته بشه. خب معلومه دیگه. پس شما قصه های اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام پای رکاب رسول خدا رو ببینید چی کار میکنی؟ فرمود دو چیز به من کمک کرد، یکی پول حضرت خدیجه، یکی شمشیر علی ابن ابی طالب. یه تنه کار رسول خدا رو خود حضرت جان، مثلا حدود 100 و خورده ای، حالا تعدادش الان یادم نیست، حدود 100 تا کشته در جنگ بدر دادن دشمنان رسول خدا. بفرمایید امیرالمومنین علی علیه السلام 70 تاشون رو کشت. بقیه چیکار میگه؟ هیچی، میگشتن. کار رو امیرالمومنین انجام داد. شما از این اقتدار امیرالمومنین، البته از اقتدار امیرالمومنین ما بیشتر صحبت کردیم، ولی مثلا از اقتدار امام حسین کمتر حرف میزدیم. نه، باید ما این روحیه تهاجمی رو داشته باشیم. کلام قطع، مقدمه خیلی طولانی شد. 40 دفاعی نیست فقط، نه اصلا میخوام اینجوری بگم، 40 دفاعی نیست، تهاجمیه. این حرکت شما نباید اسمشو صرفا عزاداری گذاشت. شما فقط عزادار نیستی، دورت بگردن. اگه میخواید اسم ما رو عزادار بگذاری، عاشورا بیا تو محلم، دارم سینه میزنم، دارم خودم میکشم، من اونجا عزادارم. 40 من حجمه کردم. تو زیارت 40 میخونی و نصرتی لکم معده، من آمده ام تو را کمک بکنم. 40 یه حرکت تهاجمیه، 40 قشون کشی امت اسلامیه، 40 نصرت دین خدا توسط عزاداراست، 40 تهاجمیه. به خدا قسم اگر 40 تهاجمی نبود، 20 میلیون نفر رو بی بی سی خبیث نمیگفت صدها هزار نفر. 20 میلیون نفره، همه دنیا میدونن که صدها هزار نفر رفتن 40. میترسی چرا؟ بدبخت. 40 تهاجمیه. دعای ندبه دعای تهاجمیه، تهاجمیه، تهاجمیه. دعای ندبه تهاجمیه. عین طالب و بدم المقتول به کربلا. آها، ببین، عین طالب و بدم المقتول به کربلا. پرچم خون رنگ بالای گنبد نورانی ابا عبدالله الحسین در طول سال یه پرچم تهاجمیه، انفعالی نیست. حالا محرم ها سیاه میکنن این پرچم رو به خاطر عوض گرفتن عزاداری، داستانش فرق میکنه، ولی این پرچم 11 ماه چیه؟ سرخه، یعنی هنوز انتقامش گرفته نشده. اصلا سید و شهدا تهاجمی، حس تهاجم به خودت بگیر، میخوام روزه بخونم برات. حس تهاجم به خودت بگیر. چجوری داری میری 40؟ میتونی بگی امام حسین اومدم گرفتاری دارم، حاجتامو بدی. نه، این حس تهاجمی نیست. خوبه حاجتاتم بگیر، امام حسین حاجت میده، میفهمد عباس امین گرفتاریش برطرف کن. بله، چی میگی دیگه؟ چی میخوای؟ امام حسین گناه های ما رو ببخش. امام حسین گناه میبخشه، اصلا به امام حسین نرسیده فدات بشم. قدم اول به سوی 40، به سوی حرم حسین پیاده میری، همه گناه ها بخشیده است، شک نکن. ولی این استغفار و شفاعت هم چیه؟ انفعالیه، خوبه، جزو انفعال خوبه. بچه ها تو این 40 کی مقامش بالاتره؟ تو جمع ما کی مقامش بالاتره؟ ببخشید، یاران سید الشهدا تو کربلا مقاماتشون با هم فرق میکنه. همه به پال ابوالفضل العباس قبطه میخورن، شهدای کربلا. ما بینمون فرق نباشه؟ من که چشم باطن بین ندارم، ولی یه کسی چشم باطن بین داشته باشه تو جمع یه دفعه تشخیص میده نور از کجا داره بالا میزنه. شهدای کربلا اکثرا گفتن حسین جان میخوایم ازت دفاع کنیم، میخوایم در راهت فدا بشیم. ابوالفضل عباس چی گفت؟ کسی تو جمع ما سخن ابوالفضل عباس رو میدونه؟ نه نه، فدات بشم نگفت. اینو اکثر شهدا گفتن، یه چیز دیگه گفت. گفت یا ابا عبدالله لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، من سینم تنگ شده از این منافقین، میخوام انتقام بگیرم، اجازه بده برم. ببین سخن رو دیدین تهاجمیه؟ شاید راز برتری مقام ابوالفضل عباس این باشه، میخوام برم انتقام. تو خودش میدید اینا رو جمع کنه، الهی دورش بگردم. ماجرای مشک صحنه رو عوض کرد و لبهای تشنه حسین و بچه های حسین. و الا اول فضل عباس عبارتش هم تهاجمیه. الله اکبر، میری حرم اول فضل عباس دیگه. میدونید آقایون بزرگواران، امام زین العابدین وقتی داشتن بدنها رو به خاک می سپردن، بدنهایی که فاصلشون از نهر علقمه بیشتر بود نسبت به گودی قتلگاه و محل دفن شهدا که کنار گودی قتلگاه بود، همه رو دستور داد بیارن. بدنها از خیمگاه اومد، برو ببین خیمگاه چقدر فاصله داره با حرم، فرمود بدنها رو بیارید، بدنهای قطعه قطعه. گفتن آقا یه بدن اینجا کنار نهر علقمه است، فرمود نه اونو دست نزنید، من اونو خودم میام به محضرش. آقا امام سجاد، شما اینجا این بدن رو جداگانه به خاک میسوری، یعنی یه حرم دیگه کنار حرم امام حسین. فرمود میدونم، اگه بپرسی آقا میگم میدونم، فکر من آینده رو نمیبینم. ما میخواییم برای عباسمون یه گنبد و بارگاه مستقلی در کنار گنبد و بارگاه حسین بر فراز باشه. آقا تو کربلا تنها مونده با حسین، داره حرف از انتقام میزنه. نبینم جوونا دارن میرن حرم حرف از انتقام نزنن. بگو حسین میخوام انتقام تو بگیرم. بگو حسین جمعش کن، تمومش کن، بذار ما بیایم، آقا به ما اجازه بده، آقا بذار ما غیبت و دوران غیبت رو تمومش کنیم، آقا خواهش میکنم، آقا بهم برخورده. اینجوری گریه کنید، خواهش میکنم ازتون، کفشاتون رو میشویم با عشق چشم خودم، کف پای شما رو میبوسم، اینجوری گریه کن، بگو حسین بهم برخورده، سه سالت رو زدن به برخورده، دیگه نمیتونم تحمل کنم زینب چادرش خاکیه. تهاجمی، تهاجمی گریه کن، رو دارم داغون میشم. بگو یا ابا عبدالله تو این راه به یاد علی اصغرت گهواره میگذارم، میبینم نابود میشم. تهاجمی گریه کن، بعد خدا به دل تو عنایت میکنه. گریه انفعالی خوب نیستا، گریه فعال مثل دعای ندبه، عین الطالب و به دم المقتول به کربلا. آیون شما اومدید عزاداری یا میخواید انتقام بگیرید؟ کدوم روزه رو براتون بخونم؟ شما کدوم روزه رو میپسندید؟ میخواید خونتون رو به جوش بیارم؟ جوونا میخواید به همه تون بریزم؟ حتما تو میدونید که تو عزاداری حتما نباید گریه کرد. امام سجاد جدا از گریه کنه ها که دعا میکنه براشون، برای اونایی که داد میزنن گریه میکنه، فریاد میزنن. مردا، جوونا، من براتون روزه بخونم داد بزنید. میدونید تو همین راه بچه های حسین و سیلی زدن؟ غضبتو نشون بده به حسین، بگو مثل اول فضل لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، بگو حسین دیگه روزه ها نمیتونم تحمل کنم. به روزه خون گفتم روزه سیلی خوردن سه ساله حسین رو نخون برای من. بگو حسین به خدا اگه بدونم زینب از کدوم در وارد کربلا شد، من از اون در نمیرم، میرم یه در دیگه، نمیخوام چادر خاکیش رو ببینم. حالا من که عددی نیستم، ولی من به شما بگم، من تو حرم یه عمری رفتم اومدم، یه بار کنار گودی قتلگاه نرفتم. گفتم یا وقتی میرم که اونجا بمیرم. تو رفتی کنار گودی قتلگاه زنده برگشتیم، یا وقتی میرم که انتقام خون حسین رو گرفته باشیم بعد برم بشیم.
یا ابا عبدالله بذار ما تمومش کنیم، بذار ما تمومش کنیم حسین، دق کردیم تو این روزه ها، ما نیومدیم حال کنیم بریم حسین. هان جوونا، جوونا اربعینه، بگو من برای انتقام اومدم. بعد برگشتنی اگه امام زمانتون ندیدی، اگه بهت وعده ندادن امسال قصه نخور سال ظهوره، غضبناک برگرد. هر کی بهت گفت زیارت قبول، بگو انشالله ولی ناراحتم نتونستم. آقایون ما اگه نتونیم امسال امام زمان رو برگردونیم، میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که رفتیم کنار نهر علقمه آب بیاریم برای بچه های حسین، نتونستیم بیایم خیمه بگیم شرمنده ایم. آخه شرمندگی تو چه به دردی میخوره برای لبه های تشنه بچه های حسین؟ این عزم ها، این جزم ها، این اراده ها، خدا شاهد، خدا بهت میده تمام راه نقشه بکش. آقا من چجوری کمکت کنم، من چجوری سربازی، این نقشه بکش. من بشم یکی از فرماندهان مهدی فاطمه، حضرت یکی از این قسمت ها پادگان بشه، بده به من بگه اینا رو تو رو سازماندهی کن، من جمع کنم برای آقا، بسازم کار درست کنم برای آقا. آقا آقا به من اجازه بده، آقا ای به خودت بپیچ. به خدا روزه بخونن تو بیشتر از همه گریه میکنه، جمعت بر میخوره. زن دیدی یه جوونی رفته باشه مسافرت، یه دختر 3 ساله‌ام خواهرش تو خونه داره، مادرش تو خونه هستن، رفته مثلا 1-2 سال مسافرت اومده، یه دفعه یه جوونای محل تابش نگاه میکنن، سکوت میکنن، صداشون رو بر میگردن، میگه چی شده؟ هیچ کی چی، نه چیزی نیست، نه چیزی شد، چون چه اینجوری برخورد میکنی؟ آقا ما نبودیم یه مدتیه، چیزی شد؟ نه چیزی نمیتونم بهش بگن. چرا نمیگید؟ چرا ساکتید؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ فرض کنیم مثالو، بعد یکی بگه ببین ناراحت نشی ها، اما خواهر کوچولی تو اینجا تو کوچه زدن. آقا اینو میگی؟ شما همون جوونایید، خواهر کوچولی تو رو زدن. شما همون لا اله الا الله، کشتی ما رو حسین، بذار ما دشمنان تو بکشیم. این گریه مشتیه، این گریه، این گریه. من فکر میکنم سردار سلیمانی روحیه اینجوری داشت، دیدی میرفت اسمش توی منطقه دشمن عقب نشینی میگه، اسمش میرفت، این اباحت مال روحشه. گفتن یا امیرالمومنین تو چجوری دشمناتو میزنی؟ مهارت شمشیرته؟ فرمود نه با ارادم نگاهش میکنم زهره تلک میشه، بعد دیگه زدنش کاری نداره، مهارت جنگی نمیخواد. این اراده ها، این عزم ها، نتونستیم یه فیلم درست حسابی از این اربعین بسازیم که اینو نشون بده. ببین یه زاویه دید خاصی میخواد تو دوربین. خدا شاهد دشمن الان شما رو بمبارون نمیکنه فقط برای اینکه از شما وحشت میکنه. خدایا وحشت دشمن رو از ما بیشتر بگردان، دشمن رو در اثر این وحشت بمیران. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. ببین تو این گرما کولر گذاشتن، بشینی راحت گریه کنی. الان ذاکر اهل بیت میاد، یه وقت تو دلت قصه نمونه عزیز دلم، راحت گریه کن، این دلت سبک بشه، بگه آخه یه کمی گریه کردم. روزه بگم همه ناله بزنن. امام زین العابدین میفرماید هر کدوم از کودکان تو این راه گریه میکردن با چوب نیزه به سرش بچه ها میزدن و ساکت میکردن. علی لعنت الله علی القوم.